بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 423 سطر 16 هم و الجواب عن الاول لا نسلم و انحصار سقوط العقابه فی التوبه لجواز سقوطه بالعفه او به زیادت الثواب. بحث در این داشتیم که آیا اگر عاصی توبه کرد سقوط عقاب به وسیله توبه انجام می شود و واجب است انجام شود یا نه؟ گفتیم این که توبه مسقط عقاب است، این را قبول داریم، اما این که واجب باشد که مسقط عقاب باشد اینو اشکال داریم. بعد نقل اقوال کردیم، گفتیم معتزله معتقدن که سقوط عقاب به توسط توبه واجبه، ولی مرجئه معتقدند که بعد از توبه سقوط عقاب واجب نیست، باز هم جای عقاب هست ولی خدا تفضلاً عقاب رو ثابت میکنه. بعد استدلال معتزله رو نقل کردیم که دو تا دلیل داشتند. حالا میخوام دو تا دلیلشون رو جواب بدیم. ابتدا دلیل اولشون رو تکرار میکنم تا جوابش روشن بشه. دلیل اولشون به صورتی قیاس استثنایی مطرح شده بود به این بیان که اگر اسقاط عقاب به وسیله توبه واجب نباشد تکلیف عاصی حسن نخواهد بود و تالی یعنی عدم حسن تکلیف عاصی باطل است، پس مقدم هم که اسقاط عقاب واجب نباشد باطل است، یعنی اسقاط عقاب واجب هست. در بیان ملازمه گفتیم که اگر توبه اسقاط عقاب نکند راه دیگری برای مکلف برای عاصی نیست، عاصی راهی برای سقوط عقابش ندارد. بعد گفتیم اگر هم عقابش ساقط نشود، یعنی راه توبه اسقاط عقاب نکند یا واجب نباشد که اسقاط عقاب بکند، با توجه به این که راه دیگری برای اسقاط عقاب نیست عقاب باقی میمونه. وقتی باقی موند اون ثوابهایی که تکلیف به خاطر اون ثوابها انجام میشه نمیتونن استیفا بشن، چون با وجود عقاب که نمیشه ثواب استیفا بشه، وقت لازم میاد که تکلیف خالی از ثواب بشه و چنین تکلیفی حسن نیست، پس لازم میاد که تکلیف حسن نباشه. بنابراین اگر توبه عقاب رو ساقط نکند، چون مسقط دیگری برای عقاب نداریم عقاب باقی میمونه و ثواب رو از بین میبره، یعنی نمیذاره ثواب استیفا بشه. وقتی ثواب استیفا نشد تکلیفی که به خاطر ثواب از حسن میفته فیلزم که تکلیف حسن نباشد، در حالی که تالی باطل یعنی تکلیف حسن هست، پس مقدم هم که توبه اسقاط نکند عقاب رو باطل است. در بیان ملازمه اینطور گفتیم و بعد برگشتیم نتیجه رو گرفتیم چنانچه الان ملاحظه کردیم. حالا میخوام جواب بدیم. در این استدلال همون که توجه کردید دو مطلب آمده که ما با این دو مطلب فعلا کار داریم. مطالبی در این استدلال گفتیم ولی دو تاش فعلا مورد توجه ماست. یکی این که گفتید اگر توبه عقاب رو اسقاط نکند راه دیگری برای اسقاط نداریم، این حرف رو زدید، ما اینو قبول نداریم. دوم این که گفتید اگر عقاب باقی بماند ثواب از بین خواهد رفت و ثواب استیفا نخواهد شد، این دوتا مطلب رو شما در ضمن استدلالتون آوردید، ما الان بر هر دو میخوام اشکال کنیم. ابتدا این چنین میگیم، این که گفتید اگر عقاب به وسیله توبه ساقط نشود مسقط دیگر ندارد، این حرف باطلیست، بلکه عقاب مسقط دیگر هم دارد، زیرا خدا کریم است، ممکن است بدون توبه عفو کنه. اگر کسی توبه کرد خب توبه اسقاط میکنه، اگر توبه نکرد راه اسقاط عقاب بسته نیست. خدا عفو میکنه، کریمه، خیلی از گناه ها رو خدا بدون توبه ممکنه در در قیامت عفو کنه. خدا به وعده هاش واجب عمل کنه، به وعده ها که واجب نیست، میتونه تهدیدی کرده عمل نکنه. پس اینی که گفتید اگر توبه اسقاط عقاب نکند راهی برای سقوط عقاب عاصی نیست، حرف درستی نیست. این اولا. ثانیا سلمنا، یعنی قبول میکنیم که با که اگر توبه اسقاط نکند عقاب را، راه دیگری برای اسقاط نیست و عقاب ثابت میمونه. شما گفتید اگر عقاب ثابت باشه ثواب استیفا نمیشه، اینو قبول نداریم. ما معتقدیم که خدا بین عقاب و ثواب جمع میکنه، اول این آسی رو عقاب میکنه اگر نخواست عفو کنه، این آسی رو اول عقاب میکنه و عقاب آسی مؤمن قبلا گفتیم منقطعه، یه زمانی این عقابش قطع میشه، بعد که عقاب قطع شد اون وقت ثواب تا ابد استیفا میشه. پس اینطور نیستش که اگر عقاب ساقط نشد استیفا ثواب ممکن نباشه، بلکه هر دو با هم قابل اجتماع هست. اول خدا عقاب میکنه، عقاب منقطع میشه، بعد که منقطع شد ثواب شروع میشه، تا ابد هم ادامه پیدا میکنه. پس هم استیفا عقاب ممکنه، هم استیفا ثواب ممکنه و اشکال پیش نمیاد. پس دلیل اول شما به خاطر اشتمالش بر این دو مطلب دلیلیست باطل و نمیتونیم این دو مطلب از توش بیرون بکشیم و خالیش کنیم و تمامش بدانیم، زیرا این دو مطلب ازش بیرون کشته بشه دلیل تمام نیست، ملازم اثبات نمیشه. پس این دو مطلب باطل است و دلیل شما مشتمل بر باطله و چیزی که مشتمل بر باطله باطله، پس دلیل شما باطله. ولی جواب عن الاول صفحه 423 هستیم، صفحه 16 هم. ولی جواب عن الاول این است که از استدلال اول معتزله چنین جواب میگیم: لا نسلم انحصار سقوط العقاب فی التوبه، قبول نداریم که سقوط عقاب منحصراً به وسیله توبه باشه، که اگر توبه نتوانست اسقاط عقاب کند راه سقوط عقاب بسته بشه. اینو قبول نداریم، زیرا اجازه میدیم که ساقط شود عقاب بالعفو، به عفو الهی، او به زیادت ثواب، یا به زیاده ثواب عقاب ساقط شود. این به زیادت ثواب رو من توضیح ندادم، این به زیادت ثواب با قول به تهاوت سازگاره، که وقتی ثواب یک آسی زیاد میشه اون ثواب این عقاب رو اسقاط میکنه، یعنی حبس میکنه. مصنف نمیخواد در اینجا تهاوت رو امضا کنه، میگه بنابر مبنای راه دیگه هم هست، بنابر مبنای حق راه عفو هست، بنابر مبنای ناحق هم راه عفو هست هم راه تهاوت، که تهاوت ایشون قبول نداره، ولی میخواد بیان کنه که بالاخره راه منحصره به توبه، راه سقوط عقاب منحصره به توبه نیست، راه های دیگر هم گفته شده ولو ما بعضیشو قبول نداریم. یه راهش عفوه که ما قبول داریم، یه راه دیگهش تهاوته که ما قبول نداریم، ولی بالاخره تهاوت هم یه راهیست که گفته شده بر بعضی مبانی تمامه. سلمنا که سقوط عقاب فقط به وسیله توبه میشه و راه دیگری برای سقوط عقاب نداریم، اینو قبول میکنیم، از جواب اولمون هم صرف نظر میکنیم، ولی جواب دوم میگیم: لکن نمنع و عدم احتمال استحقاق، این که گفتید دو تا استحقاق نمیتوانند جمع شوند، هم استحقاق عقاب هم استحقاق ثواب، اینو قبول نداریم، بلکه معتقدیم که هر دو میتوانند جمع شوند، خدا هم میشود عقاب کند هم میشود ثواب بدهد، اون تا اول ثواب نمیده بعد عقاب کنه، اول عقاب میکند که عقاب منقطع شود بعد ثواب میده. لأن عقاب الفاسق، عقاب الفاسق عندنا منقطع، ما قبلا گفتیم عقاب فاسق منقطع، عقاب کافر منقطع نیست، عقاب فاسق منقطع. پس فاسق بعد از این که مدتی عقاب شد، عقابش تموم میشه و ثوابش استیفا میشه تا ابد. بنابراین که گفتید اگر عقاب باشه ثواب از بین میره، حرف درستی نیست. خب جواب از دلیل اول تمام شد و معلوم شد که دلیل اول معتزله دلیل تمامی نیست. اما دلیل دومشون، دلیل دومشون استناد به فعل عقلا بود. گفتن که اگر کسی نسبت به دیگری بدرفتاری بکنه، بعدن از اون دیگری عذر بخواد، واجب است که اون دیگری عذر این عذر خواهنده رو قبول کنه و دیگه ملامت و مذمتی رو که انجام میداده ادامه نده. واجب است که این مظلوم عذر اون ظالم رو بپذیره و دیگه بعد از عذر خواهی این ظالم این ظالم رو مذمت نکنه. اینو گفتیم عقلا این چنین نظر میدن و توضیح هم دادیم که حتی در جاهایی که گناه بزرگ هم باشد باید عذر پذیرفته شود، منتها در گناه بزرگ عذر فرق میکنه. اگر که مثلا فرض کنید آدمی رو کشته، عذرش به معذرت خواهی تنها نیست، عذرش به اینه که درخواست بخشش بکنه و خودش هم در اختیار اولیا دم بذاره. یا اگر مالی رو ربوده، عذرش اینه که هم عذرخواهی بکنه هم اون مال رو به صاحبش رد کنه. بله اگر یه توهین مختصر کرده، عذرش اینه که عذرخواهی معمولی بکنه. عذرخواهی ها فرق میکنن. ولی عرض کردم در همه معصیت، در همه بدرفتاری ها که با مظلوم کرده، عرض کردیم که اگر عذرخواهی کرد، مذمت مظلوم باید قطع بشه، منتها به شرطی که عذرخواهی مناسب باشه. در هر جا عذرخواهی یه نحوه خاصی داره، بعضی جاها به عذر است و به تسلیم خودش، بعضی جاها به عذر است و به اداء مال، بعضی جاها به عذر خالی. هر کدوم اینها باید انجام بشه. وقتی انجام شد، اونطوری که باید انجام بشه انجام شد، دیگه مظلوم حق نداره ظالم رو مذمت کنه. پس معلوم میشه که عذر واجب است که عقاب رو ساقط کند. توبه نوعی عذره، پس واجب است که عقاب رو ساقط کنه. همونطوری که عذر مذمت رو ساقط میکنه، توبه هم باید عقاب رو ساقط کنه. این دلیل دوم بود که در جلسه قبل خوندیم. حالا جوابش رو چی میدیم؟ که بازم دو جواب میدیم. جواب اول این که ما قبول نداریم که بعد از تحقق اعتذار مظلوم نتواند مذمتش را ادامه دهد، بلکه میگیم حتی بعد از تحقق اعتذار هم مظلوم میتواند مذمت را ادامه دهد، چون ظالم کاری انجام داده، استحقاق مذمت پیدا کرده، مظلوم مذمت رو شروع کرده، بعد از عذرم حق داره ادامه بده. این جواب اولیست که ایشون میده که ادامه مذمت از جانب مظلوم ایرادی نداره. ولی خب ظاهرش اینه که جواب کاملی نیست. عقلا واقعا همونطور که مستدل گفت، عقلا اجازه ادامه مذمت رو نمیدن. میگن این عذرخواهی لازم رو کرده، اون طوری که باید عذرخواهی بکنه عذرخواهی کرده و تمام وظایف عذرخواهی رو انجام داده، چرا حرفش قبول نکردی؟ چرا داری مذمت رو ادامه میدی؟ این جواب کاملی نیست. لذا پسترش خود ایشون میگه سلم نه، یعنی قبول میکنیم که مظلوم حق ادامه مذمت رو نداره، که واقعا هم عقلا همینو میگن. وقت جواب دوم میدیم. جواب دوم اینه که غائب رو و شاهد رو نمیشه با هم مقایسه کرد. غائب رو نمیشه به شاهد مقایسه کرد. منظور از شاهد انسانه، منظور از غائب خداست. خدا رو نمیشه به انسان مقایسه کرد. بله حکم انسان در نظر عقلا همینه که حق ادامه مذمت رو نداره. ولی کی گفته که چون در بین اقلای همچین قانونی هست خدا موظف از این قانون تبعیت کنه؟ حکم قائل با شاهد فرق میکنه. اگر در بین شاهد یعنی بین انسان ها یه همچین قانونی برقراره، هیچ لزومی نداره که در فعل الهی هم این قانون حاکم باشه و خدا از این قانون تبعیت کنه. ما معتقدیم، یعنی ما اقلا معتقدیم که اگر کسی از ما عذرخواهی کرد باید عذرش رو بپذیریم و دیگه بعد از اون مذمتش نکنیم. ولی خدا هیچ وظیفه نداره که بعد از عذرخواهی ما عقاب نکنه، بلکه بعد از اینکه ما عذرخواهی کردیم به خاطر عظمت خودش که معصیت شده میتونه ما رو عقاب کنه و عذر ما رو نپذیره. نمیتونیم بگیم حتما نمیپذیره، ولی میخوام بگیم میشه نپذیره. و همین اندازه که عذر ما رو نپذیره، پس وجوب اسقاط عقاب از بین میره. دیگه واجب نیست که توبه عقاب رو اسقاط کند، یعنی لازم نیست خدا بپذیره. بله میتونه بپذیره، میتونه نپذیره. پس این که میگید واجب است که توبه اسقاط کند عقاب رو، حرف درست نیست و دلیل دومتون هم کافی نیست، چون در دلیل دومتون داشتید حکم خدا رو با حکم بشر مقایسه میکردید و این مقایستون درست نیست. بله؟ نه، این منافات نداره. عقل در باره بشر حکم میکنه که عذر رو باید بپذیری. چرا؟ چون میگه به این مظلوم میگه که این ظلمی که به تو کرده به اندازه این عذریست که داره ازت میخواد. خب چون ظلم کرده پول تو رو برداشته، الان هم عذرخواهی میکنه هم پول تو داره میده، پس به اندازه ظلمی که به تو کرده داره عذرخواهی میکنه، چرا نمیپذیری؟ اما آیا میشه به خدا گفت به اندازه معصیتی که ما کردیم بریم عذرخواهی میکنیم؟ معصیت خدا خیلی بزرگه، هر چقدر هم عذرخواهی بکنیم جای اون مساوی با اون معصیت نمیشه. پس عقل خودش میگه که عذری که مساوی باشد با ظلم، ظلم رو از بین میبره. در بین عقلا این چنینه، عذری که این عاقل از اون عاقل میخواد مساوی با اون ظلمی که به او کرده، خب اون ظلم از این عذر اون ظلم از اون میبره. ولی عذری که ما نسبت به خدا عمل میکنیم انجام میدیم، عذرخواهی که از خدا میکنیم، به اندازه معصیتی نیست که کردیم. معصیتی که کردیم خیلی بزرگتر از اینه. اینو توجه داشته باشید، ما داریم کیو معصیت میکنیم؟ اونم بعد از گرفتن نعمت، اونم در حالی که خودمون مملوکیم، حق هیچ کار نداریم. این معصیت و ظلم خیلی بزرگ میشه، وقت با یه عذرخواهی نمیشه جبرانش کرد. نمیخوام بگیم نمیشه، میخوام بگیم احتمال نشدنش هست، همین کافیه. همین که شما احتمال بدید که هنوز حق عقابتون ثابته، نمیتونید بگید وجوب اسقاط عقاب داریم. وجوب اسقاط عقاب یعنی دیگه حق عقاب ساقط میشه، در حالی که ما میگیم هنوز محتمل حق عقاب باقی میمونه. میخوام نتیجه، نمیخوام نتیجه بگیریم خدا حتما عقاب میکنه، میخوام نتیجه بگیریم که وجوب اسقاط رو نداریم. خدا میتونه عقاب کنه و میتونه عقاب نکنه، پس وجوب اسقاط رو نداریم. این میخوام نتیجه بگیریم و نتیجه گرفتیم. هیچ وقت هم با حسن و قبح عقلی ناسازگار نیست، چون عقل ادامه مذمت رو در اون فرضی که گفتیم قبیح میدونه، زیرا عذر رو با اون ظلمی که از جانب این ظالم تحقق یافته مساوی میبینه، میگه این عذر مساوی اون ظلم رو از بین میبره. اما همین عقل عذر رو با اون ظلمی که در معصیت الهی حاصل شده مساوی نمیبینه، عذر رو پایین تر میبینه، لذا اجازه میده که این عذر نتونه اون عقاب رو ساقط کنه، نتونه اون ظلمی رو که در معصیت حاصل شده ساقط کنه. درباره بشر که شاهد گفتیم عذر رو با ظلم مساوی میبینه و میگه این عذر ظلم رو اسقاط میکنه، اما درباره خدا مساوی نمیبینه. پس قبح حسن قبح عقلی رو داریم، اما حسن قبح عقلی در اینجا فرق میکنه. در انسان قبحی که هست، قبحیست که یعنی مذمت حسن است، بعدا قبیح می شود، در واجب تعالی مذم عقاب حسن است، بعدن هم قبیح نمیشه، به خاطر اینکه نتونستیم چیزی رو بیاریم که عقاب رو ساقط کنیم، ولی در شاهد عذری آوردیم که مذمت رو ساقط کرد.
این روایت که از اهل بیت علیهم السلام هستش، پس اینا چیکارش کنیم؟ مثلا حضرت رضا علیه السلام میفرمود که توبه کننده مثل فردی که اصلا گناه نکرد.
بله، ما اینا رو قبول داریم، توبه مسقط عقاب هست، اما وجوب اسقاط رو قبول نداریم. صرف مصر وجوبه، ولی توبه مسقط عقابه. و همونطور که گفتید در روایت هم داریم که توبه کننده مثل کسیست که اصلا گناه نکرده. یا روایت
توبه مقبول باشه نگاهی که خدا برای اسقاط عقاب قرار داده به تمام
پیموده
بشه، ولی نتیجه
اون رو نده،
این فرض داره
اصلا؟ نه، نتیجه میده، اسقاط عقاب میکنه. ما اینو در جلسه گذشته گفتیم توبه اسقاط عقاب میکنه، ولی وجوب نداره، وجوب اسقاط عقاب نداره. یعنی ممکن نیست خدا عقاب کنه؟
یه راهی رو خودش قرار داده برای اینکه برای اسقاط عقاب پیموده بشه، ما به تمام پیموده
یعنی خدا اگر وعده داده باشه که من بعد از توبه حتما عقاب رو اسقاط میکنم، از باب این که حکیم وعده داده وجوب میاد. اما اگر وعده ای نبود، اگر وعده ای نبود، ما نمیتونیم وجوب رو درست کنیم. اصل اسقاط رو قبول داریم اما وجوب رو قبول نداریم. فرق است بین اصل اسقاط و وجوب. ما معتقدیم که توبه اسقاط میکنه عقاب رو، و بعد از توبه عقاب دیگه اصلا نیست. اما این که حالا واجب از اسقاط کند، این وجوب رو ما قبول نداریم چون دلیلی برش نداریم، ولی معتقدیم که حتما ساقط میشه عقاب. معتقدیم ساقط میشه چون خدا وعده داده. البته اگه وعده ثابت بشه که ظاهرا وعده ثابت شده، اگر تمام شرایط توبه عمل بشه و توبه کما هو حقها انجام بشه، حتما عقاب ساقط میشه. اما ما وجوب اسقاط رو قبول نداریم چون دلیل بر وجوب نداریم. وقوعش رو قبول داریم ولی وجوبش رو قبول نداریم، چون دلیل نمیتونه اثبات کنه. این دلایلش رو نمیتونه اثبات کنه. اما مرجعه گفته بودن که بعد از اینکه انسان توبه میکند، تفضلا عقاب ساقط میشه، یعنی خدا تفضل میکنه و عقاب رو ساقط میکنه و وجوب اسقاطی برای توبه نیست. البته اینم توجه کنید، من قبل از اینکه به استدلال موضوعی بپردازم، خواجه نمیخواد بگه وجوب نیست، گفت فی الوجوب اشکالون، نگفت نیست، یعنی دلیل نداریم و لذا نمیتونیم اثباتش کنیم. نه اینکه میخوام بگیم حتما نیست، نمیخواد بگه حتما نیست، میگه درش اشکاله. اشکال یعنی نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. چرا؟ چون دلیل به ما نمیتونه بگه هست. اگه دلیل داشتیم که میگفت هست، ما قبول میکردیم، اما چون دلیل نداریم درش اشکال داریم. اشکال یعنی توقف. نتونستیم دلیل متزله رو ترجیح بدیم، نتونستیم دلیل مرجعه رو ترجیح بدیم، به همین جهت توقف کردیم، اشکال کردیم، توقف کردیم. مرجعه دلیلشون اینه که عامل این که واجب باشد توبه اسقاط عقاب کند چیست؟ عامل وجوب چیه؟ یا باید قبول توبه واجب باشد، وقت توبه می شود صحیح و توبه صحیح اسقاط می کند عقاب را. پس اگر قبول توبه واجب باشد، اسقاط عقاب هم واجب می شود، چون توبه شأنش اسقاط عقابه. همونطور که گفتیم توبه شأنش اسقاط عقاب است. اگر پذیرش توبه از جانب خدا واجب باشد، اسقاط عقاب واجب میشه. چرا؟ چون عرض کردیم توبه مساوی است با اسقاط عقاب. اگر وجوب به توبه تعلق بگیره، به اسقاط عقاب هم تعلق میگیره، چون توبه و وجوب عقاب مساویه. قبلا گفتیم که توبه با وجود با اسقاط عقاب مساویه، توبه با اسقاط عقاب مساویه. حالا بیان میکنیم که اگر توبه قبولش واجب باشه، اسقاط عقاب هم واجب میشه، چون یکی از دو مساوی اگر واجب شد، مساوی دیگر هم واجب میشه. پس یکی از راه‌های وجوب اسقاط توبه، وجوب قبول توبه است. اگر قبول توبه واجب بود، چون توبه مسقط عقاب است، پس اسقاط عقاب هم واجبه. این یکی از راه‌های وجوب اسقاط. راه دوم اینه که توبه ثوابش خیلی زیاد باشه، خود توبه ثوابش خیلی زیاد باشه و این کثرت ثواب اون عقاب رو ساقط کنه، و چون ثواب حاصله سقوط عقاب واجبه. پس یکی از دو راه میتونه اسقاط عقاب رو واجب کنه، یکی این که قبول توبه واجب باشد، دوم این که ثواب توبه اینقدر زیاد باشه که غلبه بر عقاب پیدا کنه و عقاب رو یا معصیت رو ساقط کنه. بعد میگن که اون عامل اول نمیتونه نتیجه بده، نتیجه مطلوب رو. چرا؟ چون که ما در بین عقلا میبینیم اگر گناه عظیم باشه، اگر گناه عظیم باشه بر مظلوم واجب نیست عذر ظالم رو بپذیره. یه وقت فرض کنید که قلم معمولی رو از اون مظلوم برداشته بر عذر خواهی میکنه، خب این یه حرفی که مثلا مظلوم لازم است که عذر رو بپذیره. اما یه وقت بچه این مظلوم رو کشته، اموالش رو غارت کرده، حالا میاد عذر خواهی میکنه، این واجب نمی کند اسقاط مذمت رو، واجب نمی کنه اسقاط مذمت رو و واجب نمی کنه پذیرش و عذر رو. یعنی بر مظلوم واجب نیست که عذر این ظالم رو بپذیره، پس بر خدا واجب نیست توبه این تائب رو بپذیره. توجه می کنید این حرفی که مرجعه زد که خواست عامل اول رو باطل کنه، حرف ناتمامیست با بیانی که عرض کردن. بله، اگر وقتی که بچه کسی رو میکشه یه عذرخواهی خالی بکنه درسته، بر اون مظلوم واجب نیست عذر رو قبول کنه. ولی اگر عذرخواهیش درست حسابی باشه، یعنی عذرخواهی کرده، دیگرم پرداخته یا خودش حاضر به قصاص شده، همه شرایطی که باید برای عذرخواهی فراهم کنه فراهم کرده، اون وقت دیگه واجبه مظلوم عذر رو بپذیره. در مانعنفی هم اگه کسی توبه کرد، تمام شرایط توبه رو فراهم کرد، طبق وعده‌ای که خدا داده واجبه که توبه پذیرفته بشه. وقتی توبه پذیرفته شد، اسقاط عقاب هم که نتیجه توبه است، اسقاط عقاب هم باید بشه. پس این حرفی که مرجعه گفتن تمام نیست. مرجعه گفتن لازم نیست مظلوم عذر ظالم رو بپذیره. از شدیم اگه عذر درست حسابی باشه، واجبه که مظلوم عذر ظالم رو بپذیره. مرجعه خواستن از اینجا استفاده کنن که پس بر خدا هم واجب نیست که توبه تائب رو بپذیره. جواب اینه که چرا؟ اگر توبه درست باشه، طبق وعده‌ای که خدا داده، قبولش از خدا واجبه. عامل دوم رو این مرجعه رد می کنن. عامل دوم این بود که ثواب توبه زیاد باشد در حدی که بتواند معصیت هایی رو که متعلق توبه قرار گرفت ساقط کنه. در اون صورت باز اسقاط عقاب واجب میشه. ولی مرجعه میگه که این زیاد بودن ثواب توبه و از بین بردن معصیت ها یا عقاب معصیت ها تهافته، همونیست که ما قبلا ردش کردیم، قبولش نداریم. پس این عامل قبلا رد شده، عامل اول رو هم که الان رد کردیم، پس هیچ عاملی برای وجوب اسقاط عقاب نداریم، مرجع اینو میشه. البته توجه کردید که ما عامل اول رو قبول داریم، عامل اول مشکلی نداره، عامل دوم حق با مرجع است، تهافت است و تهافت مقبول است. و اما المرجع فقط احتجو به این که لو وجب سقوط عقاب لکان این وجوب سقوط، یا به خاطر وجوب قبول توبه یا به خاطر کثرت ثواب توبه، یعنی عامل وجوب سقوط یکی از این دوتاست، ولی هر دو قسم باطلن و القسمان باطلان. توجه کردید قیاس به صورت قیاس استثنایی، اگر سقوط عقاب واجب باشد این مقدم، لکان این وجوب به خاطر یکی از این دو عامل، این هم تالی، لکن تالی به هر دو شقش باطله و القسمان باطلان، یعنی تالی به هر دو شقش باطله و نتیجه میده که مقدم هم باطله. چرا دو قسم تالی باطله اما اولی باطله؟ فلان من اساء الى غیره، کسی که بدی کرده به غیر خودش، به انواع اساءات، به انواع بدیها و اعظم اساءات مثل قتل اولاد و نهب اموال، نهب یعنی غارت، ثم اعتذر الیه، بعد به سمت به این اعتذر الیه یعنی الالغیر، عذرخواهی کرده از این غیر، فانه لا یجب بر اون غیر قبول عذر این کسی که بدرفتاری کرده، یعنی قبول عذر ظالم. پس وجوب قبول رو ما نداریم، وجوب قبول توبه رو نداریم، در عرف نداریم، در خدا نداریم. وقتی وجوب قبول توبه رو نداشتیم، وجوب اسقاط عقاب رو نخواهیم داشت، چون عامل اول از بین رفت. حالا عامل دوم و اما ثانی که وجوب اسقاط عقاب رو داشته باشیم، به خاطر اینکه توبه ثواب زیادی دارد و این ثواب زیاد اون عقاب رو زائل می کند، اما این دومی می فهمد اینم درست نیست. فله ما بیننا من ابطال تهابت، به خاطر این که قبلا بیان کردیم که تهابت باطله و این که ثواب توبه بخواهد عقاب معصیت رو ساقط کند تهابته. پس صغرا کبرا درست می کنیم، سقوط عقاب به توسط ثواب زیاد توبه تهابت است و تهابت قبلا گفتیم باطل است. پس سقوط عقاب به توسط وجوب سقوط عقاب به توسط ثواب توبه باطل است. ببینید فرض اینه که اینجور که شما دارید فرض میکنید این شخص بچه مظلوم رو کشته، بعدم آمده دیه رو طبق همون درخواستی که اولیا دم کردن پرداخته، عذرخواهیش کرده، دیهش رو پرداخته، تمام وظایفی که لازم انجام بده انجام داده، فقط غمی تو دل اولیا دم هست. شما میفرمایید آیا به خاطر این غم میتواند مذمت رو ادامه بدهد یا نه؟ فرض اینه که البته غم یه چیز غیر اختیاریه، فرض اینه که اون عامل غم قتل بوده و قتلم الان جبران شده، نسبت غم فقط مربوط به قتل ولده، نه مربوط به کاری که قاتل کرده. کاری که قاتل کرده جبران شده، کار قاتل جبران شده، ولی اون حاصل کار قاتل یه امر طبیعیست باقی مونده و غمی برای طرف آورده. میخوام عرض کنم که فرق است بین اون کاری که قاتل کرده و اون غمی که اون اولیای دم پیدا کردن. قاتل تمام کار خودشو محو کرده با این اقدامی که کرده، با این عذرخواهی کامل تمام کار خودشو محو کرده، ولی در طبیعت این بچه بالاخره مرده و زنده نشده، لذا غم برای اولیای دم هست. این غم اثر قهری اون قتله، اثر قهری قتله، و اثر قهری قتل یه ربطی به این قاتل نداره. قاتل قتل رو جبران کرده، اون اثر رو نمیتونه کارش بکنه، اثر رو نمیتونه کاری بکنه، لذا اونم از اول اونم مشکلی نداشته، قمی که درست کرده هیچ وقت احتیاج به جبران نداشته، این قهر رو باید جبران میشده. چی کرده؟
قهر به هر حال اون سببش
بود، سببش درسته، قصاص هم باشه همینطور.
نه
نه با قصاص هم قم از بین نمیره. میخوام عرض کنم که قمی که در دل این اولیای دم افتاده بر ظالم واجب نیست اون قم رو برطرف کنه، چون نمیتونه برطرفش کنه، نمیتونه برطرف کنه. ظالم واجب از کار خودش رو جبران کنه، وقت دنبال تبع کار خودش یه چیزی اتفاق افتاده، اون به تبع کار نداره، یعنی به تبع کار قاتل قمی هم تو دل اولیای مقتول آمده، قاتل باید کار خودش رو جبران کنه، به اون تبابه دیگه نمیتونه، لازم نیست بپردازه و نمیتونم بپردازه، لازم هم نیست بپردازه. پس اون سوز و ناراحتی که برای اولیای مقتول هست جبرانش و وسیله قاتل دیگه نیست، رضا از قاتل نخواستند. المسألة الثالثة عشرة في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة. مطلبی رو در این مسئله ذکر میکنن که مربوط به توبه است، از مباحث توبه است. تمامش هم یک مطلبه، منتها مفصل در بارش بحث میکنن. پس فی باقی المباحث المتعلقه به توبه جمع نیست، مباحثش جمعه ولی باقی جمع نیست. باقی المباحث یعنی از بین مباحث مبحثی یا مبحث هایی که باقی مانده. بنابراین باقی المباحث هم بر یک بحث میتونه اطلاق بشه، هم بر بحث های متعدد میتونه اطلاق بشه، و در اینجا بر یک بحث اطلاق شده. ما فقط یه بحث های ادامه میدیم، بعدم از بحث توبه بیرون میریم. در مسئله 14 هم دیگه بحث توبه نیست، بحث دیگه است. ولی عیبی نداره که ما از یک بحث تعبیر کنیم به باقی المباحث. درسته مباحث جمعه ولی باقی المباحث که جمع نیست. باقی المباحث میتونه جمع باشه، میتونه مفرد باشه. یعنی از مباحث اون چه که باقی مونده، اون چه که باقی مونده ممکنه یکی باشه، ممکنه صد تا باشه. خب بحثی که در اینجا مطرحش میکنیم اینه که آیا عقاب به توسط خود توبه ساقط میشه یا به توسط کثرت ثواب توبه. مسئله قبلی که مطرح کرده بودیم وجوب سقوط بود، الان به وجوب کار نداریم، خود سقوط. گفتیم توبه میتواند مسقط عقاب باشد، مسقط عقاب بودنش رو قبول کردیم، وجوب اسقاط رو قبول نکردیم. حالا الان بحث در این داریم که همین سقوط عقاب به توسط خود توبه انجام میده، همین سقوط عقابی که واجب نیست ولی تحقق پیدا میکنه، همین سقوط عقاب به توسط خود توبه انجام میگیره یا نه ثواب توبه این سقوط رو به وجود میاره. به عبارت بهتر، توبه تنها کافی است از سقوط یا چیزی علاوه بر توبه که عبارت از ثواب لازمه؟ با توبه به ذاتها یعنی بدون ذنب ذمیمه، بدون امر زاید عقاب ساقط میشه، یا با توبه با امر زایدی که ثواب توبه است عقاب ساقط میشه؟ الان بحث ما در اینه که از این تعبیر میکنیم به اینکه مسقط عقاب ذات توبه است یا ثواب توبه است. بعد توضیح میدم که توجه داشته باشید، ما که میگیم مسقط عقاب ذات توبه است، نمیخوایم بگیم که توبه تأثیر میکند در سقوط عقاب و علت تامه است برای سقوط عقاب و الا همون وجوب درست میشه. ما میخوام بگیم اگر شرایط توبه فراهم شد و توبه با تمام شرایط انجام شد، برای سقوط عقاب به امر زاید احتیاج نداریم که ثوابه، بلکه ذات یعنی خود توبه کافی است، نه توبه به علاوه ثوابش. ذات توبه کافیست. پس وقتی میگیم توبه به ذاتها مسقطه، منظور این نیست که علت تام است، منظور این نیست که علت تام است، منظور اینه که خودش کافیست، زایدی رو لازم ندارد، یعنی ثوابی رو لازم ندارد. این در توضیحی که عرض کردم مطلب روشن شده بود. بعد که اصل مسئله رو طرح میکنند به دلائل میپردازند. پس مسئله این شد که توبه، اولا گفته شد آیا توبه خودش مسقط عقاب است یا کثرت ثوابش مسقط عقاب است، این اولا سوال شد. بعد انتخاب شد که خودش مسقط عقاب است. بعد که انتخابش کردیم و گفتیم خودش مسقط عقاب است، توضیح دادیم خودش مسقط عقاب است یعنی چی. گفتیم بس نمیخوام بگیم علت تام است، بلکه میخوام بگیم که احتیاج به زمین زمیمه نداره. بعد از این که این دوتا مطلب گفته شد که طرح مدعا شد و توضیح داده شد که مدعا به چه معناست، بعد از این وارد استدلال میشیم. سه تا دلیل میاریم برای این که توبه خودش مسقطه و احتیاج به زمیمه شدن ثواب نداره. متن من الان توضیح نمیدم تا وقتی که تمام مطالبش تو شرح خونده شد، انشالله برمیگردیم متن رو ترجمه میکنیم. از شرح شروع میکنم. اقول و اختلاف الناس هنا، یعنی در این مسئله اختلاف کردن. فقال قوم و گروهی گفتن توبه تسقط العقاب را به ذاتها، به ذاتها این خودش به تنهایی، به ذاتها رو معنا میکنن، میگن لا علا معنا این که توبه لذاتها تو اصرفی اسقاط العقاب. نمیخوام بگیم علت تام است به طوری که لذاتها در اسقاط عقاب تأثیر بگذارد، بلکه علا معنا این که توبه اذا وقعت علا شروطها و اذا وقعت علا صفت اللتی به ها تو اصرفی اسقاط العقاب، اگر توبه به شروط خودش واقع بشه و بر صفتی واقع شود که به وسیله اون صفت میتواند در اسقاط عقاب تأثیر گذارد، اگر توبه چنین واقع شد اسقطت العقاب من غیر اعتبار امر زائد، بدون این که امر زائد اسقاط میکند اون توبه عقاب را، بدون این که امر زائدی که عبارت از ثواب اعتبار داشته باشه. وقتی میگیم به ذاتها اسقاط میکنه، یعنی توجه به ثواب توبه نداریم، خود توبه ولو بی ثواب هم باشه اسقاط عقاب میکنه، ولو خالی از ثواب هم باشه، چون بعضی توبه ها خالی از ثواب هستند ولی مسقط عقاب هستند. پس اینطور نیستش که عقاب به خاطر کثرت ثواب توبه ساقط بشه، بلکه عقاب به خاطر اصل توبه، به خاطر خود توبه ساقط میشه. و قال آخرون، گروه دوم گفتن انها یعنی توبه تسقط العقاب را لکثرت ثواب ها. مصنف قول اول انتخاب کرده و استدل المصنف رحمه الله علی الاول به وجوه این سه تا دلیل آورده. دلیل اولش اینه که بعضی توبه ها فقط عقاب رو ساقط میکنن، اصلا مشتمل بر ثواب نیستند. در چنین توبه ای نمیتوان گفت که مسقط عقاب ثوابه، چون اصلا ثواب وجود نداره. در چنین توبه حتما باید گفت مسقط عقاب خود توبه است. اگر در این مورد ثابت کردیم که مسقط عقاب خود توبه است، در بقیه موارد هم ثابت میشه که مسقط عقاب خود توبه است، چون قول به فصل مریه نداریم. اینطور نیست که در بعضی موارد مسقط عقاب خود توبه باشه، در بعضی موارد کثرت ثواب باشه. هر کس که گفته مسقط خود توبه است گفته همه جا، هر کس که گفته مسقط ثواب است گفته همه جا، کسی تفصیل نداده. بنابراین اگه ما در یه جا ثابت کردیم که مسقط عقاب خود توبه است، نتیجه میگیم که در بقیه جا هم مسقط عقاب خود توبه است. اون یه جایی که ما ثابت میکنیم مسقط عقاب خود توبه است، اون جایی است که توبه ثواب نداشته باشه. حالا برای موردی که توبه ثواب نداره مثال میزنیم. شخص خارجی که زناکار هم بوده، هم خروج بر امام کرده هم زنا کرده، این توبه میکنه از زنا، عقاب زنا ساقط میشه، ولی هیچ ثوابی بهش داده نمیشه، چون آدم مرتدیه، بهش ثوابی داده نمیشه. این کارش ثواب نداره، کارهای دیگرشون ثواب نداره، همه کاراش بیارزشه. شخصی که خروج بر امام بکنه و کافر باشه همه کاراش ساقطه، همه کاراش بیفاید است. نمازم که میخونه ثواب بهش نمیدن، توبه هم که میکنه ثواب بهش نمیدن، ولی این توبه مسقط عقابه. عقاب بر زنا رو ساقط میکنه، عقاب بر خروجش رو ساقط نمیکنه، چون بر اونم توبه لازم داره. اگه بر اونم توبه کرد و عقاب اونم ثابت میشه و بعدم ثواب بهش میدن. توبه بر خروج ثواب داره، ولی توبه بر زنا در حالی که خروج باقی است ثواب نداره، فقط اسقاط عقاب میکنه. خب در چنین جایی ثوابی نیست که ما بگیم ثواب اسقاط عقاب کرده، اینجا خود توبه اسقاط عقاب کرده. الاول این است که توبه قد تقع محبتتن، یعنی از بین برنده عقاب، حبت عقاب میکنه به غیر ثوابین، بدون این که ثوابی برش مترتب بشه. مثل توبه، توبه کسی که خروج کرده توبه کند من از زنا، فانهو چنین است یسقط به این توبه عقاب این شخص خارجی، عقابش من از زنا ساقط می شود، ولا ثواب لها، برای توبه ثواب نیست، یعنی برای هیچ کار خیر ثواب نیست، تنها توبه نیست. کسی که مرتد شده هیچ کار خیر ثواب نداره، یکی از کار خیرش توبه است، اونم ثواب نداره. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که ما میدونیم توبه بعد از گناه مفیده. قبل از گناه من توبه کنم بعدم برم گناه کنم فایده نداره. توبه قبل مفید نیست برای سقوط عقاب. توبه قبل از معصیت، آدم قبلا توبه کنه بعد بره کافر بشه، این فایده نداره، این توبهش فایده نداره، این الان کافر حساب میشه. به بهانه توبه قبل مسلمونش گفته نمیشه، بلکه چون الان کافر شده کافره. پس توبه قبل بی اثر است، در حالی که اگر ثواب توبه میخواست گناه رو حفظ کنه فرقی نبود که توبه قبلا بیاد یا بعدم بیاد. توبه قبلا ثواب کثیر داره، توبه بعدم ثواب کثیر داره. این دوتا ثواب، چهار ثواب قبلی چه ثواب بعدی، معصیت رو از بین میبره، چه معصیت جلوتر از توبه انجام میشه چه بعد از توبه انجام میشه. در هر صورت اگر ثواب بخواد عقاب معصیت رو از بین ببره فرقی نمیکنه، این ثواب میخواد قبل از معصیت باشه یا بعد از معصیت فرقی نداره. در نتیجه توبه هم که با ثوابش میخواهد عقاب معصیت رو حفظ کنه اونم فرق نمی کنه، قبل از معصیت باشه یا بعد از معصیت، در حالی که فرق هست، در حالی که فرق هست. این دلیل رو به صورت قیاس استثنایی بیان میکنیم، البته الان به صورت قیاس استثنایی بیان کردیم ولی میخوام تکمیلش کنم. میگیم که اگر توبه به وسیله ثوابش اسقاط کند عقاب رو، این مقدم، نباید فرقی بین توبه مقدم، مقدم بر گناه، و توبه مؤخر از گناه باشد. این تالی ملازمم روشنه، بیان کردم ملازمه را، چون ثواب در هر صورت حاصله، هم میتواند عقاب قبلی رو ثابت کنه هم میتونه عقاب بعدی رو ثابت کنه. اگر واقعا ثواب بتونه مسقط باشه فرقی نیست بین ثواب قبلی و ثواب بعدی. خب توجه میکنید که به این ترتیب اینم تالی، ولی تالی باطل است، زیرا که فرق است بین توبه‌ای که قبل از معصیت بیاد و توبه‌ای که بعد از معصیت بیاد. پس تالی باطله. اگه تالی باطل شد مقدم هم باطله. مقدم میگفت که توبه به وسیله ثوابش عقاب رو اسقاط میکنه، ثابت شد که توبه به وسیله ثوابش نمیتونه اسقاط عقاب کنه، چون مقدم این بود دیگه، مقدم رو باطل کردیم، نتیجه گرفتیم که توبه به توسط کثرت ثوابش نمیتونه عقاب رو ساقط کنه. از توبه محقق نمیشه، قبل از معصیت توبه محقق نمیشه. توبه این است که ما پشیمان بشیم از قبیح، از قبیح بدمون بیاد و تصمیم بگیریم که مرتکب قبیح بعد از این نشیم. خب این قبلش هم میشه، قبلش میشه بگیم ما پشیمانیم از قبیح لقبهی، یعنی متنفریم از قبیح لقبهی. بله
استغفار عن کل ذنب یا عن جمیع ما کرده،
بله استغفار عن جمیع ما کرده الله، استغفار عن کل ذنب حتی ذنب آینده، من استغفار میکنم از ذنب گذشته و ذنب آینده. داریم توبه قبل میتونیم داشته باشیم، البته پشیمونی نسبت به این قبیحی که هنوز صادر نشده ممکن نیست، ولی پشیمونی نسبت به قبیحی که صادر نشده لقبه، پشیمونی تنفر، نه پشیمونی به معنی و اصطلاحی، تنفر، تنفر از قبیح لقبه و عزم بر این که این قبیح رو انجام ندیم، این میشه توبه. قبل از معصیت هم میتونیم بیام که حالتی رو پیدا کنیم، میشه توبه قبل از معصیت. پس توبه قبل از معصیت تعقب پیدا میکنه، منتها با این تصرفی که کردیم دیگه اسمشو پشیمانی نذارید، اسمشو تنفر بذارید. بله پشیمانی نسبت به کاری که انجام ندادیم معنا نداره، ولی تنفر نسبت به کاری که انجام ندادیم معنا داره. اگر توبه رو پشیمانیشو با تنفر عوض کنید، توبه قبل از معصیت هیچ مشکلی نداره. بله اگر اصرار داشته باشید، اصرار داشته باشید بر این که در توبه پشیمانی رو به همین معنای پشیمانی اخذ کنید، بله میشه گفت توبه قبل از عمل، قبل از معصیت اصلا تحقق پیدا نمی کنه تا کسرت ثوابی پیدا کنه، و کسرت ثواب بخواد مزیل معصیت بشه تا این اشکالی که شما گفتید پیش بره، وقت اشکال دلیل خواجه مختوش میشه.
خب بعضی از اعمال هست نماز رو بخونیم ملاحانه
آینده بخشیده میشه. بله دیگه گناه آینده بخشیده میشه، ولی این دیگه توبه نیست. فلان نماز رو بخون گناه گذشته آینده بخشیده میشه، این توبه نیست. اثر نه، اون که زمینه گناه نکردن فرام کنه خروج از بحثه، چون در استدلال ما میخوام بگیم توبه کرده بعدا معصیت کرده، نه این که زمینه فرام شده به معصیت نکردن، بلکه معصیت رو انجام داده. حالا این توبه که قبل از معصیت کرده آیا این معصیت قبلی رو پاک میکنه؟ گفتیم اگر ثواب توبه زیاد باشه بله، اگه بخواد به وسیله ثوابش پاک کنه بله، ولی اگه به وسیله خودش بخواد پاک کنه نه، خودش تحقق پیدا نکرده. اونطوری شما میفرمایید خودش تحقق پیدا نکرده که یعنی قبل از معصیت توبه محقق نمیشه که بخواد تو معصیت بعدی رو پاک کنه، ولی ثواب توبه محقق میشه، ثواب توبه محقق میشه و میتونه معصیت بعدی رو پاک کنه. پس اگر پاک کننده معصیت ثواب میبود، چون ثواب قبلی حاصل میشود معصیت بعدی رو پاک میکنه. اما اگر پاک کننده عقاب و معصیت توبه بود، چون توبه قبل از معصیت تحقق پیدا نمی کنه، نمیتونه معصیت رو پاک کنه، نمیتونه عقاب رو پاک کنه. موازنه نه، کسرت ثواب تهابت رو درست میکنه، کسرت ثواب تهابت رو درست میکنه. اون کسانی که قائل به تهابت شدند، کسرت ثواب رو گفتن که محبت معصیته. ما که قبول نداریم، ما داریم خلاف اینو میگیم. از ثانی انهو لو اسقط تل اقابه، اگر توبه اسقاط کند اقاب را به کسرت ثواب خود توبه، لم یبق فرق بین تقدم توبه علل معصیه و تأخر توبه از معصیت، مثل بقیه طاعات شقیرها، یعنی شقیر توبه من طاعاتی که تسقط اقاب را به کسرت ثواب ها. بقیه طاعات هم اگر تهابت را قبول داشته باشیم به کسرت ثوابشون میتونن عقاب رو حد کنن، همونطور که بقیه طاعات با کسرت ثواب میتونن عقاب بعدی رو حد کنن، توبه به خاطر کسرت ثوابش میتونه عقاب بعدی رو حد کنه. ولی میبینیم توبه این کارو نمیتونه بکنه، پس معلوم میشه کسرت ثواب دخالت نداره. ولو صحت حالش، اشاره به همون مطلبی که عرض کردم، اگر واقعا توبه قبلی بتونه عقاب بعدی رو ساقط کنه، لازمش اینه که شخص اول توبه کنه بعد کافر بشه، کفرش هیچ جا به هیچ جا ضرری وارد نکنه، یعنی بازم هنوز مسلمون به حساب بیاد به خاطر توبه سابقش، در حالی که میدونیم این شخص کافر شده. ولو صحت حالش، یعنی اگر صحیح باشد که توبه قبلی به خاطر کثرت ثوابش معصیت بعدی رو پاک کنه و عقاب معصیت بعدی رو از بین ببره، اگر این صحیح باشد لازمش اینه که لکان تائب عن المعاصی، کسی که قبلا توبه از معاصی کرده، اذا کفر و اگر بعدن معصیتی که کفر است انجام بدهد او فسق یا معصیت دیگر انجام دهد، از اسقط عنه العقاب، عقاب ازش ساقط بشه، در حالی که عقاب ساقط نمیشه. اینم دلیل دوم بود. اما دلیل سوم، دلیل سوم بر این که ثواب توبه مسقط عقاب نیست بلکه خود توبه مسقط عقابه، دلیل سوم اینه که اگر ما قبول کنیم که یک طاعتی به خاطر ثوابش عقاب یک معصیتی رو پاک میکنه، میگیم عقاب هر معصیتی رو میتونه پاک کنه، نه عقاب یه معصیت خاص رو دون معصیت های دیگر رو اختصاص نمیدیم به یک معصیت. مثلا فرض کنید که نمازهای زیادی خوندیم، 3 معصیت هم مثلا انجام دادیم، این نمازهای زیاد ثواب دارن، ثواب زیادی، اون 3 معصیت رو به اندازه خودشون پاک میکنن. مثلا فرض کنید اگه 10 ثوابه و معصیت فرض کنید 15 است، 10 ثواب 10 معصیت رو پاک میکنه، 5 دیگه اش باقی میمونه. از کدوم پاک میکنه؟ از گناه اول یا دوم یا سوم فرق نمیکنه، براش فرقی نمیکنه چه از گناه اول باشه، چه از گناه دوم، چه از گناه سوم، گناهی تعیین نمیشه. میگه از هر کدوم گناهان من 10 عقاب ثابت کردم. و از اطاعات دیگر این چنینه، اگر توبه هم به خاطر کثرت ثوابش مثل بقیه طاعات میخواست عقاب معصیت رو ساقط کنه، باید براش فرق نمیشد این معصیت باشه یا اون معصیت، در حالی که میبینیم توبه براش فرق میکنه. توبه اگر توبه از این معصیت باشه، عقاب این معصیت رو ساقط میکنه، عقاب بقیه معاصی ساقط نمیکنه. و اگر ثواب میخواست مسقط باشه، فرقی نبود بین این معصیت و معصیت دیگه. توبه اختصاص دارد به معصیتی و اسقاط همون عقاب همون معصیت میکنه، در حالی که اگه ثوابش میخواست مسقط عقاب باشه، عقاب این معصیت و عقاب معصیت دیگه فرق نمیشه. این هم با صورت قیاس استثنایی در میاریم. اگر توبه به خاطر کثرت ثوابش مسقط عقاب بود، این دو مقدم، باید هر نوع گناهی رو، عقاب هر نوع گناهی رو اسقاط میکرد، چنانچه بقیه طاعات اینجوری میکنن. اینم تالی، لیکن تالی باطله. توبه نمیتواند با کثرت ثوابش عقاب هر معصیتی رو ساقط کند، بلکه عقاب اون معصیتی رو ساقط میکند که توبه از اون معصیت انجام شده. پس تالی باطل است. اگه تالی باطل شد، مقدم هم که میگوید توبه مسقط عقاب است لکثرت ثوابها، باطله. از ثالث، لو اسقطت العقاب، اگر توبه عقاب رو ساقط کند، لعظم ثوابها، به خاطر اینکه ثوابش عظیم است، یعنی از طریق ثواب عظیمش بخواهد عقاب رو ساقط کنه، باید لمختصت بها بعض از ذنوب ان بعضن، کتاب ما بعض ان بعضن داره، باید دون بعضن باشه، ان بعضن همه نسخه ها دون بعضن دارین شما؟ خط پایین رو نخونید ها، خط پایین دونه وزنه، خط بالا هم دونه وزنه، انوزن. حالا انوزن اشکال نداره، ولی دونه وزن بود راحت تر بود. کتاب حالا انوزنه، کتاب های شما مثل همه شون انوزنه. اختصاص بله، لمخت و سبه ها بعض از زنوبه، بعض از زنوبه انوزن، یعنی لما تمایزه بعض زنوب از بعض زنوب، اختصاصانه تمایز میگیریم، بعضی زنوب از بعضی ها تمایز پیدا نمی کنن که توبه بره سراغ بعضی ها نره سراغ بعضی دیگه است. فلم یکون اسقاطها، این فلم یکون اسقاطها تفسیر تالیست. لمحت سبها بعد از اون بعدن تالی بود، این فلم یکون اسقاطها تفسیر تالیست، تفسیر تالیست. فلم یکون اسقاطها یعنی اسقاط توبه، لما یعنی لزن بن که هیه توبتون ان، اسقاط توبه لما یعنی زنبی را که این توبه، توبه از اون زنب است، اولا نبود از غیر این زن. یعنی اگر توبه به خاطر ثوابش مسخط عقاب می شد، مسخط عقاب بودن گناهی که توبه به او تعلق گرفته اولا از مسخط عقاب بودن گناه دیگر نیست. یعنی توبه همونطور که میتواند مسخط عقاب از این متعلق خودش واقع شود، میتواند مسخط عقاب از گناهان دیگر واقع بشه. فلم یکون اسقاط توبه لما یعنی لزن بی که این توبه، توبه از اون زنب است، این اسقاط اولا نبود از غیر این زن، یعنی از اسقاط گناه غیر این زن. زیرا ثواب اختصاصی نبود برای این ثواب به بعض العقاب دون بعض. اینطور نبود که به بعضی از عقابات تعلق بگیره اونو ساقط کنه به بعضی دیگه تعلق نگیره، بلکه به هر بعضی میتونه تعلق بگیره و هر بعضی رو میتونه اسقاط کنه. ثواب این چنینه. خب اگر در توبه هم ثواب میخواست مسخط باشه، همین وضع داشت، به هر کدام از گناهان میتونست تعلق بگیره و عقاب اون گناه رو ساقط کنه، در حالی که اینیم نمیتونه به هر یکی از گناه تعلق بگیره، فقط به گناه خاص تعلق میگیره و عقاب او رو ساقط میکنه. از اینجا میفهمیم که مسخط خود توبه است، نه مسخط ثواب توبه باشه. خب حالا متن رو توجه کنید. والعقاب یسقط بها لا به کثرت ثوابها. عقاب ساقط می شود به خود توبه، نه به کثرت ثواب توبه. این مدعا. دلیل اول، لأن توبه قد تقع محبتتن، گاهی توبه محبت است، یعنی فقط عقاب رو اسقاط می کنه، هیچ ثوابی توش نیست. مثل توبه ای که شخص خارجی عن الزنا داشت که توضیح داری. دلیل دوم، ولولاهو، اگر نبود که توبه به ذاتش عقاب رو ساقط می کند، بلکه این چنین بود که توبه به کثرت ثوابش عقاب رو ساقط می کند، لا یبقا فرق بین تقدم و تأخر توبه. متقدم بر معصیت می شد مسقط عقاب معصیت می شد، متأخر هم می شد مسقط می شد، فرقی نمی کرد. دلیل سوم، و لخت ساسه، اگر توبه به ثوابش مسقط عقاب معصیتی می شد، اختصاص به یه معصیت خاصی پیدا نمی کرد که فقط عقاب همون معصیت رو اسقاط کند، بلکه عقاب هر نوع معصیتی رو می تونه ساقط کند، در حالی که می بینیم اختصاص به معصیت خاص دارد و عقاب معصیت خاص رو ساقط می کند. از اینجا می فهمیم که خود توبه مسقطه، نه ثوابش. ولا تقبل فی الاخر الانتفاع شرط، داره دفع می کنه قول مقابل رو، استدلال مقابل رو. ما قول مقابل این بود که توبه به واسطه کثرت ثوابش، توبه به واسطه کثرت ثوابش میتواند عقاب رو ساقط کند. این قول مقابل قول خاجه بود. صاحبان این قول اینطور استدلال کردند، گفتن اگر خود توبه مسقط باشد، باید در وقتی که انسان جهنم رو در قیامت مشاهده می کند و توبه می کند، چون ذات توبه تحقق پیدا کرده، باید مسقط عقاب باشه. چون شما میگید ذات مسقطه، در قیامت هم ذات توبه حاصل شده، پس باید مسقط باشه. ما میگیم ثواب مسقطه، توبه ای که در قیامت انجام میشه ثواب نداره، چون ثواب مال داریست که در اون دار تکلیف باشه و در دار آخرت تکلیف نیست، پس ثواب نیست. بنابراین توبه‌ای که در دار آخرت انجام میشه ثواب نداره، ولی اصل توبه هست. اگر اصل توبه مسقط عقاب می بود، توبه در دار آخرت باید مسقط عقاب می شد، و در حالی که می بینیم توبه در دار آخرت مسقط عقاب نیست. از اینجا کشف می کنیم که خود توبه مسقط نیست، ثوابش مسقط است، و چون در آخرت توبه ثواب ندارد، مسقط تحقق پیدا نمی کنه، عقاب ساقط نمی شه. این حرفیست که این گروه گفتن. خواجه می فرماد که اصلا اشتباه کردی که گفتی در آخرت ذات توبه حاصل می شود ثواب نداره. ذات توبه حاصل نمی شه، چون توبه متقبل است به پشیمانی از قبیل قبحه. اونجا کسی که توبه می کند مجبور به توبه است، نه اینکه از قبیل به خاطر قبحش توبه کند، بلکه از قبیل توبه می کند چون عذابو داری می بینه. پس اینجا اصلا توبه تحقق پیدا نمی کنه که بخواد مسقط عقاب بشه، همونطور که ثواب نمیاد و در نتیجه نمیتونه ثواب مسقط باشه، توبه هم نمیاد نمیتونه مسقط باشه، اصلا مسقطی وجود نمیگیره. پس چه بگوییم مسقط ثواب است، چه بگوییم مسقط ذات توبه است، اصلا در توبه قیامت نه توبه حاصل میشود نه ثواب حاصل میشود. پس چه مسقط این باشه چه مسقط اون باشه، عقاب سقوط نمی کنه. لذا ایشون میفهمد ولا توبل فی الاخره، توبه در آخرت قبول نمیشه، لانتفاع شرط، چون شرط توبه نیست. وقتی شرط توبه در قیامت منتفی شد، ذات توبه در قیامت محقق نمیشه. وقتی ذات توبه محقق نشد، اسقاط هم نمی کنه.
با پشیمانی فرق
بر این
شناخت باشه. اصلا این که اون فرد
میترسه
هم به خاطر همینه که
معرفت پیدا کرده. ببینید در قیامت میترسه، در قیامت پشیمانه، همه اینا رو که میفهمه درسته، اما چرا پشیمون شده؟ چون قبیح قبیح بوده یا چون عذاب رو دیده؟
قبحش
آشکار،
یعنی میبینه این عذاب
رو، این عقاب نه، تو دنیا قبحش آشکار بوده، تو دنیا هم قبحش آشکار بوده، تو آخرت هم قبحش آشکاره. الان تو آخرت اگر خدا عذاب و برداره، این شخص مرتکب میشه. اگه بهش اجازه ارتکاب داده بشه و عقاب رو ببینه، بعد یه حالت اطمینانی به دست بیاره که شاید این عقاب به من عاید نشه، میبینید مرتکب قوی میشه. همونجا هم همونجا مرتکب قوی میشه.
از اسمت معصوم علیه السلام پرسیده شد، معصوم جواب داد به خاطر اینکه من حقیقت گناه رو میشناسم به تمامه. و وقت اگر شما بعض مثال میزنید که اگر شما مثال به چیز بعد میزنم که اگر این
باطل
بخاری اون میگه حتی فکر این گناه هم به شما نمیرسه، بعد میگه خب این
رو محصول
گفتن که من شناخت این چیزی دارم به ما.
ببینید به اون شناخت
اونجا میگیم که وقتی که در اون دنیا میرسه شناخت آدم هم متکامل میشه، این رو هم حد دقیق بر اساس حرکت جوهری قبول داره. درست استاد؟
ببینید اگر در دنیا شناختی به قبیح نداشته باشه، اصلا معصیت تحقق پیدا نمی کنه. در دنیا اگر شناختی نسبت به قبیح نداشته باشه، معصیت تحقق پیدا نمیکنه. این کسی که داره معصیت میکنه، شناخت به قبیح داره معصیت میکنه، لذا معصیتش محقق میشه. ما داریم بحث در عاصی میکنیم. عاصی تو دنیا قبیح رو شناخته و در این حال مرتکب شده، در آخرت بهتر میشناسه. بهتر شناختن دلیل نمیشه، بالاخره اینجا میشناخته اونجا میشناخته. اگر نمیشناخت قبیح رو و گناه میکرد، که نسان گناه تحقق پیدا نمیکرد. وقتی گناه رو شناخته و مرتکب شده، کبیر رو شناخته و مرتکب شده، شده عاصی. در آخرت هم براش یه مقدار بهتر روشن میشه قب. در دنیا روشن بوده، اینطور نیست که در دنیا روشن نبوده در آخرت روشن میشه. پس در آخرت اگر گناه رو ترک میکنه لقبه نیست، زیرا در دنیا به قب واقف بود، آگاه بود و ترک نکرد.
میشه به من رو فرض کنید که این
شما میفرمایید که شخص آسیب هست و شرط صدق آسیب برای شخص اینه که علم به گناه داشته باشه، علم به معصیت بودن داشته باشه، و اگر علم نداشته باشه آسیب. خب این فرمان شما درسته. ولی من از شما میپرسم چه جور علمی؟ علم به نحو اجمال کفایت نمیکنن؟ شما ببینید در شبهه
علم به نحو اجمال یعنی چی؟
یعنی این که اجمالاً حرام رو بشناسه.
اجمالا یعنی بدانه یه حرامی هست.
اجناس به نحوه نه اجمال اصولی نه اجمال فلسفی تو زن نه
اجمال فلسفی یعنی به بساطت بشناسه اون که خیلی قویه. اگه به اجمال فلسفی بشناسه خیلی قوی شناخته.
نه 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 استاد علم اجمال فلسفی رو نه تو اون کسی ببینیم. ما درباره شناخت و حتی همین بحث مختلف هم داشتیم که مثلا یه معلومه داره اجمالا و یه شبهه رو اجمالا میشناسه، گاهی اوقات هم به تفصیل ابتدا میکنه.
از شما دارید اجمال اصولی رو میگید. اجمال اصولی میگید اجمال اصولی یعنی شناخت نداشته باشه، شک داشته باشه، بدونه یه گناهی در بین یه گناهی بالاخره تو این افعالش هست و ندونه چیه. اون که مسیحیت باعث تحقق مسیحیت نمیشه. ببینید حالا همینطور که دارم عرض میکنم، گناه به تفصیل میشناسه، شخص گناه رو به تفصیل میشناسه و مسیحیت میکنه و مسیحیت هم تحقق پیدا میکنه، میشناسه تو همین دنیا. اگر در آخرت شناخت قبح منشأ ترک مسیحیت باشد، در دنیا شناخت قبح هست باید منشأ ترک معصیت باشد، در حالی که در دنیا منشأ نبوده. پس معلوم میشه شناخت منشأ نشده، در آخرت اون جهنم منشأ شده. جهنم رو به کدیه گناه نمی کنه، نه قبح رو میشناسه. پس کار و معصیت رو داره ترک میکنه، نه لقبحهی. قبح تو دنیا میدونست و ترک نکرد، بلکه لعذاب آخرت. این توبه نیست. توبه این است که ما معصیت رو لقبحهی ترک بکنیم. در آخرت هیچ کس معصیت لقبهی درج نمی کنه. در آخرت به خاطر اون اضطراری که بر اثر دیدن آتش به دست آورده معصیت رو ترک می کنه. تازه اصلا در اون آخرت نوبت به این چیزا نمی رسه، اجازه معصیت به کسی نمی دن. ما با مماشات داریم حرف می زنیم. در فرض اجازه معصیت بدن، این به خاطر دیدن جهنم معصیت نمی کنه، نه به خاطر اینکه این کار خبیه. ثم ان المصنف رحمه الله اجاب از دلیلی که مخالف استدلال کرده و تقریر اون دلیل این است که توبه اگر اسقاط عقاب کند لذاتها، باید اسقاط عقاب کند در حال معاینه جهنم فی دارالآخره. در حالی که در دار آخرت مسقط عقاب نمی شود توبه اون وقت، پس معلوم میشه به ذاتش مسقط عقاب نیست، بلکه باید به وسیله ثواب مسقط عقاب باشه و در آخرت ثوابی نیست که بخواهد مسقط عقاب باشه. جواب اینه که انها توبه تو اثر در اسقاط عقاب اذا وقع توبه علی بچه ها، اگر توبه حسابی باشه، توبه درست باشه. و توبه درست این است که تقع ندمن علی القبیح لقبح، واقع شود به عنوان پشیمانی بر قبیح، اونم پشیمان از قبیح شود لقبحی. در حالی که در آخرت یقع الالجا یعنی اصرار به توبه پیدا میکنه، فلا یکون الندم للقب، یا اصرار به ترک قبیح پیدا میکنه. پس اگر پشیمان میشه یا ترک میکند قبیح رو، به خاطر قبحش نیست، به خاطر اون الجاه. اگر چنینه اصلا توبه تحقق پیدا نمیکنه، چون تحقق پیدا نمیکنه مسقط نمیشه، نه چون ثواب نداره مسقط نمیشه. اصل توبه محقق نمیشه و وقتی اصل توبه محقق نشود مسقط هم نمیشه، و وقتی اصلش هم محقق نشود ثوابش هم محقق نمیشه. پس نه اینکه ثوابی که مؤخر است محقق نشده و اسقاط صورت نگرفته، بلکه اصل توبه که مقدمه بر ثواب تحقق پیدا نکرده و در نتیجه اسقاط حاصل نشده. اسقاط عدم حصول اسقاط رو باید به عدم حصول اون مقدم نسبت بدی، نه به عدم حصول مؤخر. اصل توبه مقدم است، ثواب مترتب بر توبه است و مؤخر است. شما وقتی میگه که اسقاط حاصل نشده، باید بگی چون اون مقدمه حاصل نشده، یعنی توبه حاصل نشده، نه چون اون مؤخر حاصل نشده. وقتی هم مقدم منتفی است که توبه است، هم مؤخر منتفیست که سبابه، شما انتفاع اثر رو باید به اون مقدم نسبت بدی نه به اون مؤخر. باید بگی اسقاط نشده چون توبه حاصل نشده نه چون سبب حاصل نشده. در همه جا هم اینطوره. اگر دو تا علت در طول هم داشتیم و معلول حاصل نشد، علت ها هیچ کدوم حاصل نشدن، عدم حصول معلول رو به عدم اون علت مقدم باید نسبت بدی نه به عدم علت مؤخر، چون با نبود علت مقدم نوبت به نبود علت مؤخر نمیرسه. پس در اینجا باید عدم سقوط عقاب رو به تحقق نیافتن توبه نسبت بدی نه به وجود نگرفتن ثواب. نتیجه این شد که عقاب به وسیله خود توبه ساقط می شود نه به وسیله کثرت ثواب، به سه دلیل. و دلیل خصم هم که جواب دادیم تمام شد.